بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم روحي وارواح العالمين تراب مقدمه الفدا. انسان ذاتا تکامل را دوست دارد و همینطور تنفر و انزجار دارد از عدم تکامل که اون علتش رو بحث کردیم و اون برهانش که هیچ انسانی نیست که در شرق عالم در غرب عالم در هر نهله و فرقه و مکتبی که این بهتر شدن رو نخواهد. البته با اون تعریفی که از بهتر شدن و تکامل دارد، ولی ذات تکامل عمومیت دارد بین انسان ها و هر آن چیزی که عمده هست بین انسان ها رو بهش میگن ذاتی نه عرضی. خواستن تکامل ذاتی است ولی تعریف تکامل عرضی است. انسان ها درش خدشه میکنن ولی در امور ذاتی هیچ خدشه و جعلی نیست. و جعل الله تعالی است که در انسان است که گفت میاد ذاتی. برای همین امر ذاتی یعنی تکامل همه خواهان این بهتر شدن هستند، ولی در تعریف یا تشخیص یه عده به مسیر عقل میرن، یه عده به مسیر وهم میرن. یعنی یه عده کشف میکنن تکامل رو و یه عده ایجاد میکنن تکامل رو. دوباره این کشف همان کشف ذات است و این ایجاد همان ایجاد وهمی است که تعاریف هم از این میاد در هر مسئله یا کشف میشه یا ایجاد میشه. اگر این انسان حالا رفت به مسیر توهم که مسیر رو جهت تکامل توهم کرد، اون تکامل رو و بهتر شدن رو اینطور تعریف میکنه: صاحب یک شأن مادی، صاحب یک جایگاه اعتباری شدن. یعنی بهتر شدن رو میپذیره ولی وقتی به تعریف میرسه این گمان میکنه تکامل در این است که میپنداره. گمان میکنه یعنی میپنداره. میپنداره یعنی چیزی رو جعل میکنه. در عالم خارج نیست، در عالم ثبوت نیست. این گمان میکنه که پندار میکنه که این بهتر شدن پاسخ به این نیاز ذاتی این است که من صاحب یک شأن مادی بشم یا شأن اعتباری. حالا این اعتباری حتی علم هم درش هست. یا کسی گمان کنه که به فلان مرتبه علمی برسم تکامله، اینم دوباره هم وهمه. خب این مسیر رو میره، ولی اون مسیر معقول رو اگه کسی کشف کنه به پوچی اون امورات قبلی هم رسیده باشه، میبینه که کمال فقط در قرب به کمال مطلق است. این فقط با کشف میاد. یعنی اینکه من به یک کمالی برسم تمامش یک وهم بوده. چون انسان هر چیزی رو به دست بیاره نسبت به اون چیزی که به دست نیاورده، این چیزی که به دست آورده میشه نقص. دقت کن، حالا یه قدر بحث میزونم، دقت میخوام. این که من کمال خواهم، تکامل خواهم، چطوره که میرم به یه چیزی هم میرسم بعد دوباره یه چیز دیگه میخوام و این چیزی که دارم رو پله قرار میدم؟ آدم که نمیتونه کمال رو پله قرار بده. پس نه ترسو بگو، من کمال رو نمیتونم پیدا کنم. از این ورم یک میل ذاتی دارم به کمال. دقت شد؟ یه میل ذاتی دارم به کمال. هر چیزی هم پیدا میکنم میبینم کمال نیست. حتی علم، حتی عبادت. که حالا اون جایگاه های مادی و کذا و اینا دیگه هیچی دیگه. اینا وقتی کمال نیست اونم. یعنی من مواجه هم با یک امر نقیض. نه، این فرد کشف میکنه که من که تکامل خواهم، این نیاز ذاتی رو وقتی تجربه میکنم که قرب پیدا کنم به کمال مطلق. حالا میتونم کمال مطلق و پله قرار بدم برای کمال مطلق بعدی یا نمیتونم؟ اصلا پله قرار نه. او کماله، در حقیقت او صاحب کماله و من به حسب قرب به صاحب کمال که کمال مطلقه، این نیاز ذاتیم برآورده میشه. کدام نیاز ذاتیم؟ تکامل خواهیم. دقت کردید شو؟ خیلی مهمه بحثا. اگه یک کسی به زبان ساده وارد بحث بشه میگه صاحب کمال شدن امری ممتنع است برای انسان، میگه بله اصلا ممتنع صاحب کمال میشه. کمال شأنش گفتیم علو یا دنیه، پس علو. اگر یک کسی صاحب یه شأن عالی بشه، یعنی این عین کماله، من عین کمالم ولی میتونم کمالو به دست بیارم، که این کل ماجرای تکامل این است که تکامل به حسب عقل نه وهم تعریفش قرب به کمال مطلق است. اون کسی که هر کسی به میزانی که قرب به کمال مطلق داره، اون به این نیاز ذاتیش پاسخ میده. حالا من خیلی ساده میگم احساس تکامل میکنه. آره، یعنی احساس تکامل در قرب به کمال مطلقه، نه به دست آوردن چیزی. او یعنی ذات ذوالجلال صاحب کماله و من که قرب پیدا میکنم او به من کمال افاضه میکنه. دقت کن، کمال افاضه میکنه. من به حسب کمال او یک وادی رو تجربه میکنم. این تجربه رو باش کار دارم که سابق تجربه نمیکردم. یعنی سابق پوچ بودن رو تجربه میکردم، سابق بیهوده بودن رو تجربه میکردم، سابق حسرت خوردن رو تجربه میکنم، سابق حسادت رو تجربه میکنم، سابق عقده ها رو تجربه میکنم. این همش تجربه است و من داشتم رو. انسان میگه الان یه چیزی رو دارم تجربه میکنم که سابق تجربه نمیکردم. اون چیزی که دارم تجربه میکنم همان تکامله. لذالک مؤمن کسی هست که یک تجربه جدیدی داره میکنه از ارتباط با غیب. برای همین حکما مؤمن را کسی نمیدونن که میفهمه ایمان را، میدانه ایمان را. مؤمن را کسی میدونن که این داره تجربه میکنه وادی ایمن رو، ایمان. یه نوع بودن جدید و یه نوع اموراتی که تا حالا تجربه نمیکرده. خب غیب رو که نمیشه دید که. غیب رو من تا الان اینطور بودم، غذا رو میخوردم، میدیدم، میخوردم، سخن رو میشنیدم، طعم رو میچشیدم، بو رو استشمام میکردم. اینا میگن تجارب مادی. آیا در وادی ایمان هم همینه؟ اینه. در وادی ایمان یه چیزی هست که فراتر از همه ایناست ولی تجربه میشه. نه بوه، نه رنگه، نه تصویره. یه نوع بودنیه که غیبه. یؤمنون بالغیب و اون سوره بقره همین رو میگه. یؤمنون بالغیب یعنی کسایی که این غیب را تجربه کرد، چون تجربه کردن باور دارن، نه چون باور دارن تجربه میکنن. دقت کن، من یک نوع بودن جدیدی را تجربه، چون تجربه میکنم و میبینم این نوع بودن رو هیچ وقت من نداشتم، دوباره میخوام تجربه کنم. میشه یا ای الذین آمنو آمنو، یا ای الذین آمنو آمنو. حالا ما عوامانه اشکال هم نداره، یعنی عامیانه عرف، به جای اینکه تجربه بگیم میگیم احساس. غلطه ولی اشکال نداره بس فهم. منظور از اون که احساس تکامل میکنی یعنی یک چیزی را تجربه میکنی که هیچ جا نبود. کی تجربه میکنی؟ در قرب به کمال مطلق. این اولین نکته. دومین نکته این است که این که تو تجربه میکنی یعنی صاحبش میشی تجربه میکنی یا در ذیل صاحبش قرار میگیری که تجربه میکنی؟ اثباتش کنیم. اگه تو صاحبشی که تجربه میکنی چرا از او فاصله میگیری دیگه تجربه نمیکنی؟ پس دومیه چون او صاحبشه تو خودتو نزدیک میکنی تو هم تجربه میکنی. مثل این که انگار یک کسی با رجلی حالا اون رجلی مثلا یه شأنی داشته باشه یه جایی دعوتش کنن یه کنگره ای دعوتش کنن این میگه حالا این بچه من ببرم این آقا اون صاحب بله کنگره دعوت صحبت کنه میگه حالا این بچه من ببرم این بچه هم این باباشو نگاه میکنه میگه خب بابا من که مثلا با شلوار ورزش که نمید بیا کت شلوار بسیم بیا بپوشی نم این ادای پدرش نمید کت شلوار رو بشه بعد میگه حالا یه مرتب هم کنم یه بابا بریم کنگره اینم دست بچه هم اینا میرن کنگره همه احترام میزن به این پدره اینم دستش هی اینا احترام میذارن اینم یه بله خواهش میکنم حالا شاید هم اینطور نکنه ای تو دلش بچه هست این زیغ اندیشه داره میره به همه کارت میخوان اینو میبرن بالا تا اون لحظه آخرم و پدرش میشینن تو اون مثلا ردیف اول اون لحظه آخر پدرش میگه حالا شما دیگه همینجا بشین من برم بالای سن این به قرب اون پدر این پدر بلند میشه بره بالای سن صحبت کنه در اون کنگره همه تشویق میکنن اینم احساس میکنه اینم تشویق میکنه دیگه اینطور یه دفعه دومی یه دفعه با خبر میشه که اونجا کنگره است بدون پدر میره اینو از اون خیابون راه نمیدم بره چن اما خیابون میگم بقیه یا هر دفعه پیش این ماجره اون کسی هستش که خودش رو صاحب کمال میدونه چون یه بار تجربه کرده حالا یه بار تجربه کرده صاحب کمال نبوده که در کنار صاحب کمال این تجربه رو کرده و واقعا هم تجربه واقعا احترام بودش گفتن این پسر مثلا استاد کزاست احترامش کرد ماجرای تکامل معقول اینه ما در تکامل قرب به کمال مطلق پیدا میکنیم و تجربه میکنیم ولی وقتی که قرب در قرب اون نیستیم به اون نزدیک نیستیم تجربه نمی کنیم اینجا ما خطر اصلیه میریم اون تجربهی که نمی کنیم رو از کجا گیر بیاریم اعتباریات دفعه این بچه هم میرم که اصلا خودم میرم با بچه های فامیل یه کنگره میزنم اونجا هم الان تجربه اون نمیشه ماجرا اینه یعنی انسان ها پوچی هاشون رو با پوچی های جدید میخوام بپوشونن خسته میشه هیچ شأنی نداره اساساً مؤمن اون کسی هست که به تجربه جدیدی رسیده و این تجربه را هی تجربه میکنه شدیدتر میشه پیرامون صاحب کمال هم همینه صاحب کمال کمال مطلقه فقط یعنی الله تعالی است هر کسی در قرب او قرار بگیره خب دین برای این اومده که تو آدرس قرب رو یاد بگیری میفهمی چی میگم هر کسی در قرب اون کمال مطلق قرار بگیره انقدر این قرب اونس داره رفق داره وحدت داره گمان میکنه خودش صاحب کماله فقط اینو حواسش باشه بدونه خودش صاحب کمال نیست او صاحب کماله و من در این وحدت با او عبد او شدن در این عبد او شدن که انه خودم صاحب کمالم ولی حواسم هست که من صاحب کمال نیستم او کمال مطلقه و من در قرب به او تجربه میکنم چی و تکامل رو لذا اونهایی که در مسیر تکاملن خودشون رو صاحب کمال نمیدونن برای همین متکبر نمیشن اما اونایی که اون مسیر توهم رو میرن خودشون میرن یه کمالی پیدا کنن از اعتباریات پیدا هم میکنن یا پیدا میکنن یا توهمشون میکنن کمال نیست یه چیزی پیدا میکنن چون خودشون صاحب اون چیز میدونن به اینا میگن متکبر کمال میکنه تکبر این که همه میگن مؤمن میگه الحمدلله رب العالمین همه حمدها برای اوست برای اینکه او صاحب کماله نه اینکه اینو باید گفت و الحمدلله رب العالمین رد شد، نه اینو باید گفت و فهمید، اینو باید گفت و شد که تو انسان حتی اگر علی علیه السلام باشه صاحب کمال نیستی. علی مو انسان کامله چون قربش به کمال مطلق کامله، هیچ بعدی نداره. اینو من پرانتز باز کنم، هر وقت ما دیدیم داریم میریم سمت کمالات اعتباری، یه وقت هست من درس میخونم، درس میدم، کتاب میخونم، کتاب نمیسم، مغازه میرم، مغازه دارم، هر کدوم و اینا روزمرمه و زندگی میکنم، یه وقت دیدم دارم احساس میکنم یه چیزی هم، اینا یه چیزیه، باید بدونم این به خاطر این است که ذات من اون نیازش رو برآورده نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی تکامل نداره، تکاملش داره کم میشه، داره میره سمت این که فکر کنه با یه چیزی به آرامش برسه. حال نکته اینجاست، هر وقت این حالت اومد، اون درمان اول این است که من یه جایی دارم از دین کم میذارم. یعنی انسان با برنامه خودش نمیتونه به کمال برسه، تعقل کشف بود دیگه. هر کس این حالت رو دید بدونه در دینش خدشه وارد شده، یه جایی از امر الله رو کم کرده. نه، ذات انسان از دین فاصله میگیره، احساس عدم تکامل پیدا میکنه. وقتی عدم تکامل پیدا میکنه میره دنبال تکامل پیدا کردن وهمی. عبدالله اون انسانی هستش که مدام دارد در ذیل الله قرار گرفتن را تجربه میکند. این تجربه چگونه است؟ احساس تکامل است، احساس بهتر شدنه. نکه آخر از کنم متن مفصل بخونیم. خب حالا من این مسیر مغرور رفتم، دارم این بودن جدید رو تجربه میکنم. این خود این تجربه، این که کمال منه که، این تجربه‌ای که من می‌کنم و قرب به الله پیدا می‌کنم، این که کمال، حالا اینم باید درست کرد، خود این تجربه هم کمال منه یا کمال مطلقه؟ یعنی از منه یا از اوست؟ دوباره همون برهان، اگر از توست یعنی هر جا تو باشی بایستی این کمال هم باشه. حالا هر جا تو هستی این کمال هست یا فقط در قرب او هست؟ در قرب، پس از اوست. خود این تجربه هم هست. یه چیزی در دین شنیدن به نام توفیق، به نام سعادت، وای تعریفش نمیدونن، به نام توحید، وای تعریفش نمیدونن، که چرا میگه یهدی من یشا، من که بخوام هدایت کنم. بعد این است که حتی تو اون تجربه هم انسان به تکبر و اوج نرسه، میگن اون رو هم از من داری. چرا از من داری؟ چون منهای من میتونی داشته باشی؟ نه، با وقتی با من داری یعنی برای منه، برای تو نیست. خود اون تجربه هم گرچه اسمشو بزنن سعادت یا توفیق، از اوست. پس من چه کار کردم؟ تو هیچ کار نکردی، تو باید کشف کردی. خود این کشف کمال نیست مگه؟ اگر اون نبود میتونستی کشف کنی؟ میفهمی چی میگم؟ یا روزه اجازه نمیده؟ روزه اجازه میده آدم بهتر بفهمه، بشه یه روزه باشه آدم. خدا رحمت کنه، یکی از اقوام ما بود، خانم سمبالایی هم بود و این همیشه روزه میگرفت، ماه مبارک، خیلی سنش بالا شد، این سال آخر نتونست بگه. بعد یه کسی بود گاهی اوقات منزل ما میومد، یه مجلس روزه ماهیانه ای ما داشتیم که اول هفته ای اومد ماهیانه شد. یه انسان بود، حکیم بود، آیت الله بود، خیلی منم دوستش داشتم، به زورم یادم میاد حالا ما حرف رو که میزن، چون خب آیت الله بود، نمیرفت جلسه نسوان نمیرفت که، ولی حالا به حسب احترام به پدر و مادر و اینا اینشون میومد. ایشون یه وقت گفت حاج خانم امسال خیلی روزتون عالی تره، ما رو دعا کن. گفت حاج آقا امسال اصلا روزه نیستم. گفت عجب، نه هستی واقعا نیستم. بعد گفت ولی از همه ما شما بیشتر روزه. گفت آره خودم هیچ تغییری نمیدم، غذا میخورم و دکتر گفتم ولی هیچ تغییری نمیدم. خودم هم از شما چه پنهون، من این گفتگو رو بچه بودم شاید، خودم هم از شما چه پنهون که احساس میکنم امسال از همه سالها روزه ترم. بعضی ها اینطور هم. او روزه است و روزه نیست، او یکی روزه نیست و روزه است. این آجاها آیت الله افخمی رحمت الله علیه، یه وقت شب 23 شما یادت آیت الله افخمی شب 23 رو منبر نشسته بود، اما شاید یکی 2 سال بعد اون ماجرا گفت خب مردم من حدود 40-50 سالی زحمت دادم فلان جنم، یه اجازه بدید از محضرتون مرخص میشم. حالا شب قد لحظات آخر همه گفتن خب آقا چه مرخص میشن، همه الان مرخص میشن. اومد پایین و از دنیا رفت، اومد نشست چشماشو بست. آدم عجیب شاید آیت الله رشاد که میگم، یعنی یه موضوعیتی داره. او میفهمید، گفت که آج خانم امسال ما رو بیشتر دعا کن هستین که خیلی امسال روزه. این گفت من روزه نیست، روزه فهمید که بصیرت میده، تیزبین میکنه. نه همین، شما انشالله در روزه قرار داریم بیشتر میفهمید. این تجربه هم کمال اوست، این کشف این که او هست کمال منه دیگه، یا اینم کمال اوست، کمال یه چیزی نمون. این که من هستم کمال منه دیگه، من قائم به ذاتم یا قائم به او هم، اینم کمال اوست. برای همین میگه الحمدلله رب العالمین، الف و لام یعنی مطلق، یعنی هر چی حمد هست برای موجود کامله و تنها موجود کامل هم توی الحمدلله رب العالمین. اگر در من چیزی هست که چیزی نیست، اگر چیزی هست که اصلا چیزی نیست از اوست، اگر از اوست پس اوست. این وادی هر وقت افول پیدا کنه تکبر بجوش، یعنی منهای این انکسار و تواضع انسان میشه متکبر. تکبر بر خلاف این مسئله معقولی که گفتیم این طور است که انسان توهم میکنه صاحب یک کمالیه و خطرش هم از کردیم. هر وقت تو این حالتی که خوش صاحب کمال میدونه داره فرصت تکامل پیدا کردن رو از دست میده. خطرش در ذات تکبرش که حالی کسی بگه من صاحب کمالم چه اشکالی، هیچ اشکالی نداره. اشکالش در این است که اون کسی که خودش صاحب کمال میدونه دیگه در پی کمال مطلق نمیره و داره فرصت رو از دست میده. متن رو بخونیم کمک میشه. پس در سبب اصلی تکبر است. کبر را اسباب بسیاری است که برگشت تمام آنها به این است که، یعنی از امورات مختلف انسان متکبر میشه. وقت تربیتش متکبرانه است، وقت تحصیلش متکبرانه است، وقت دوستان متکبری داره، وقت تنبله که متکبر و و، ولی همه اینا یک ریشه داره و اون این است که انسان در خود کمالی توهم کند که آن باعث عجب شود و مخلوط با حب نفس گردیده حجاب کمال دیگران شده آنها را ناقصتر از خود گمان کند و این سبب ترفع قلبی یا ظاهری گردد که این همان تکبر. مثلا در حالا امام شروع میکنه میگه اقسام مختلفش، مثلا در علمای عرفان گاهی پدید آید کسی که خود را از اهل معارف و شهود داند و از اصحاب قلوب و سابقه حسنا انگارد و بر دیگران لاف ترفع و تعظم زند و حکما و فلاسفه را قشری این سطحی و فقها و محدثین را ظاهربین و سایر مردم را چون بهائم داند. مردم بقیه مردم و گوسفندار مونه که باید چوپانیشون کرد. یخ من از یه طلبه برستم گفتم آقا چون اینطور رفتار میکنه، گفت آقا ساده نباش، این مردم به سان گوسفندایی هن که باید بردتشون. چرا؟ گفت باش بارم هدایت میکرد، گفت این مردم به سان گوسفندایی هن که باید بردتشون چرا؟ و به همه بندگان خدا به نظر تحقیر و تعییر نگاه کنن، سرزنش تعییر این سرزنش و بیچاره خود لاف از فناء فی الله و بقاء بالله زند و کوس تحقق کوبد بر طبل این که من محقق شده دارم معارف میزنه، بانک معارف الهیه اقتضا می کند خوشبینی به موجودات را. و اگر شمه، حالا این قبلش رو بگم، اگر این قرب به الله پیدا می کرد به اون صاحب کمال، خوشبینی کمال یا بدبینی؟ بفرمایید. خوشبینی. این که میگه اون بنده هر چقدر به اون مبدأ کمال یعنی الله تعالی نزدیک بشه شبیه میشه، یعنی همین میگه تو که فنای فی الله میگی هستم بقای الله هستی کذا، تو باید شبیه الله بشی. حالا الله نظر سو داره یا نظر خیر؟ نظر خیر. تو نظر سو. تو تازه با عرفان قرب به الله پیدا نکردی، هیچ بعد به الله پیدا کردی. بعد ما میگه اگر شم، شم یعنی بوی، اگر شم معرفت الله کرده بود یه بوی هم اگه چشیده بود، یعنی که بخوره این غذای لذیذ رو ببینه، فقط یه بوی، به مظاهر جمال و جلال حق تکبر نمی کرد، چنانچه در مقام بیان و علم خود او نیز تصریح به خلاف حالت خود کند. میگه خودش هم اینا رو میگه. و این نیست جز آن که معارف به قلبش وارد نشده و بیچاره به مقام ایمان هم نرسیده، دم از عرفان میزند و از عرفان حظی نداشته از تحقق سخن میاد. میگه اون اول ایمان باید داشته باشه که نداره، تجربه کنه این خدا داشتن نکرد، بعد دم از عرفان میزنه که باید شهود کنه، اونم نکرده. نمیگه من مؤمنم یا عارفم، میگه من حقیقتم، یعنی دار تحقق اون وادی هستش که شهودات در انسان محقق میشه. ببین یه وقت یک کسی علم کسب میکنه اینو میگه، یه وقت یک کسی ارتباط با معلوم داره، اون اولی میشه عالم، این دوم میشه عاقل، این وقتی میگه خیلی فرق میکنه با اون اولی. یه وقت یک کسی دیگه این وادی ها عالم هست، عاقل هست، ولی صاحب محضره. یعنی چی؟ یعنی در کنار او که قرار میگیری چه بگه چه نگه بهره میبری. به اینا میگن انسان های حقه، یعنی حتما مکتب ندارن، معلم نیستن، در کنار اون یه چیزایی دارن که محضر دارن و مؤثرن. تو عرفان نظری بحثی است که آیا حضرت ختمی مرتبت همه معارفی که داشت رو به علی علیه السلام میگفت؟ نمیگفت که. به سلمان میفرمود؟ نمیفرمود که. یه سری چیزها رو معلم بود، میگفت، میفرمود، یعنی یه سری چیزها رو مکتب داشت، تعلیمی، یه سری چیزها رو مؤثر بود که فقط در محضرش قرار میگرفتن اون رو کسب میکردن اون انسان. میگه حالا این اون اولی نیست، دومی که اصلا نیست، بعد ولی خودش رو جزو کدام میبینه؟ جزو انسان و حق دار و تحقق، داری که حقیقت در او محقق شده، یعنی این ممسوس شده در حقیقت، کنارش بشینی کافیه که شروع بشه تجربه جدید تو، چه برسه به اینکه میگه حالا این بدبخت ایمان نداره ولی خودش رو فهم خونده اینا رو گمان میکنه این از انسان حق است، دارای محضره. و در حکما نیز اشخاصی پیدا می شود، حالا این از عرفا، ببین سراغ فلاسفه، در حکما نیز اشخاصی پیدا می شود که چون خود را دارای برهان و علم به حقایق داند و خود را از اهل یقین بالله و ملائکته و از کتبه و رسوله شمارد، به سایرین نظر حقارت کند و سایر علوم را جزء علم حساب نکند، تمام بندگان خدا را ناقص داند در علم و ایمان، به آنها تکبر نماید در قلب و در زاوین. تکبر فرقش با آج بیادتون نید، در قلبش ترفع و تکبر ده و در ظاهر نیز با نخوت و تکبر با مردم رفتار کند. نخوت حالتی از تکبره که با تنفری، با یکی از جلو چشم دورشویی بروز پیدا میکنه. با آنکه علم به مقام ربوبیت و فقر ممکن اقتضا میکند خلاف آن را، و حکیم آن است که دارای ملکه تواضع باشد به واسطه علم به مبدأ و معاد. بله، او یه وقت مثل که مروان بوده، گمان مروان بود، حالا یکی این خبیثا بود، یه وقت خودش هم خیلی دارا بود، اون گفت که تمام خمس افریقا رو داده بودن و این خلفا بود، خمس افریقا رو براش آورده بودن، خیلی دارا بود زمان حضرت امام حسن مشتاق علیه السلام. و حالا حضرت یه خری داشت، این خری خوشگل بوده، خر بود واقعا، رسما خر بود، استر بود، اسب نبود. حالا این یه شعنی داشته، یا زیبا بوده یا حضرت سوارش میشده اون فکر میکرده این خره قشنگه مثلا، اینطوره دیگه. و انسان شریف و که میبینن کیف میکنن، انسان های پس در انسان شریف کفشش رو میبینن کیف، جورابش رو میبینن کیف. اون هر کی به اندازه خودش، هر کسی از زن خود دریچه نگرشش، هر کسی از زن خود شد یار او، اونم از امام حسن این خرش رو میدید. بعد این چشش گرفته بود، حالا حضرت هم با اینا خوب نبود، قاصب بود، میگه خدای چی من این خره رو به دست بیارم. آخه یه کسی رو پیدا کرد، میدونست حضرت کریمه دیگه، یا بگی بشش بگی اینو بدی به من یا قشنگ میدم. رفت یه کسی رو پیدا کرد، گفت ببین تو میری نمیگی اینو بده من، بگی حسن ابن علی چه خری چه استری، کافیه حضرت میده به تو، میاری میدی به من، اینم پولش میاد. این آدم هم میاد و حضرت میگه که حسن ابن علی چه خری داری، حضرت میاد پای میگه برای تو. بعد این داره میره، حضرت یه لبخند میزنه میگه کریم ها زود فریب میخورن. کریم ها کلا سرشون زود میدونه، میدونه حضرت اون مروان مثلا میخواد یا اون یکی خبیث. حضرت میگه کریم ها زود سرشون کلا میره. میگه این انسانی که به این مقام برسه ملکه تواضع داره، چون انسان کریم ملکه کرامت داره، یه وقت فریبش هم میدن. میگه حالا اون کسی که علم داره این ملکه تواضع داره، یعنی هر کاریش هم کنی در هر کاری هم باشه یه تواضعی داره، تو نداری اینو. به واسطه علم مبنی خدای تعالی لقمان را حکمت عطا فرمود به نص قرآن شریف، ولقد آتینا لقمان الحکمه نشکر الله. میگه من الله میکرد من به لقمان حکمت دادم و از دستورات آن بزرگوار به فرزندش آن است که خدای تعالی نقل میفرمود. بعد الله تعالی میگه من به لقمان حکمت دادم، بعد لقمان به فرزندش اینطور میگفت ولا تسعر خدک للناس، اون خدک یعنی وجه صورت، ولا تمشی فی الارض مرحاً ان الله لا یحب کل مختال فخور. میگه تو به فرزندش یه وقت نکنی تکبر به مردم نکنی. بعد میگه از مظاهر تکبر اینه که خدک للناس، رو تو برگردونی. یک دو، ولا تمشی فی الارض، رو زمین یه طوری راه نرو که انسان هایی که گردن فرا افرازن میرن خود ستاها را میرن. این راه صرفا راه رفتن نیست. حالا یه کسی جهل داره فهم کنه متواضع اینه که تکبرش بودش سرشو بندازه و کج را بره بخوره به در و دیوار، اون مگه پیکانه که شاستشو میخوابونه رو کف را میره؟ اون خودت باش، ولی با استخونه تو به اندازه یک چیزی این کج میشه. این تو امام فرمود من تو شرایط اومدم حوز علمی قوم که متواضع کسی بود که کج را میرفت، کردنش هم کج میکرد، عبایش هم رو زمین کشیده میشد، نعلینش هم لخلخ میکرد. میگفت تعریف تواضع در قوم این بود، من در این شرایط وارد قوم شدم. وقت مراقب باشین شبیه اینها نشین که تغییر رو از ظاهر شروع میکنن. تغییر از ظاهر جز شهوت هیچین، تغییر از فکره، فکر از تعریفه. تعریف این داره تعریف میگه حالا یه کسایی متکبرن، اینا ظاهر متکبرین لو میره در راه رفتنشون. تو متکبر نباش، راه رفتن ترتوری شد خوبه. آه یه کسی هیکلی داره دیگه، اون نمیتونه میگه آه اینو آب کن که هیکلی، متکبر نباش. و در من مختال فخور رو بگم، یک ترجمه دیگه هم داره که لا یحب کل الله تعالی اون مختال فخور رو دوست. معمولا در عرب مختال به کسی میگن که خیلی تخیل میکنه، توهم میکنه، همش گمان میبره به جای اینکه کشف کنه. میگه الله این رو دوست نداره. خود این تکبر هم از یه وهمی میاد. و در مدعی های ارشاد و تصوف و تهذیب، تهذیب باطل، حالا رفت سراغ دسته سوم، مدعی های یعنی مبلغین، مدعی های ارشاد و تصوف و تهذیب باطن، گاهی شخصی پیدا می شود که به تکبر با مردم رفتار کند و بدبین به علما و فقها و تابعین آنها گردد و به حکما و علما تنها زند و غیر خود و سرسپردگان به خود را اهل هلاک داند و چون دستش از علوم تهیست، علوم را خار طریق خواند و اهل آن را شیطان راه سالک شما. مثل همین ضد فلاسفه که فلسفه را نمیفهمم و رد میکنم. با آنکه آنچه در مقام دعوی مقام خود گوید اقتضای خلاف اینها نماید و هادی خلایق و مرشد گمراهان باید خود از مهلکات و موبقات مبرا باشد و از دنیا گذشته و محو جمال حق شده باید به بندگان خدا تکبر نکند و بدبین به آنها نباشد. گروه بعد، در فقها و علمای فقه و حدیث و طلاب آن نیز گاهی کسی پیدا شود که مردم دیگر را حقیر شمارد و به آنها تکبر فروشی کند و خود را مستحق دقت همه طور اکرام و اعظام داند. میگه اگر یه کسی خودش را مستحق تکریم و احترام بدونه متکبره، چون خودش یه چیزی فرض کرد. الله و لازم داند که همه مردم اطاعت امر او کنند و هر چه گوید چون و چرا نکنند. خود را لا یسأل عما یفعل و هم یسألون می‌انگارند. یعنی این آیه در مورد الله تعالی است که خدا از اون چی که میکنه بازخواست نمیشه ولی بقیه بازخواست میشن. میگه خیلی از علما آخونده اینطورن، یه طوری هن که انگار خودشون پسرخاله الله تعالی، بقیه حساب کتاب دارن، خودشون ندارن خلی همه امورات و جز خود و چند نفر معدودی مثل خود را اهل بهش نداند و اسم هر طایفه ای از هر علمی در میان آید به آن طعن زند و جز علم خود را که آن نیز بهره کافی ندارد سایر علوم را ندیده و نسنجیده طرد کند و اسباب هلاک داند و علما و سایر علوم را از روی جهل و نادانی طرد کند و چنین ارائه دهد که دیانتش موجب شده که اینها را تحقیر و توهین کند، با آنکه علم و دیانت مبرا از این اطوار و اخلاقن. یعنی این حرفا رو هم دینی انجام میده. قول به غیر علم، دقت کنید آقایون، قول به غیر علم را شریعت مطهره حرام کرد. این اون چیزی که انسان قولی که میگه مبتنی بر یه تعلیمی نیست حرامه و حرمت مسلم را واجب دانسته. این بیچاره بیخبر از دیانت و علم، علم خلاف قول، این بیخبر از دیانت و علم خلاف قول خدا و رسول کرده و آن را به صورت دین درآورده، با آنکه سیره سلف و خلف و خلف از علمای بزرگ غیر از این بوده. این حال علوم شرعیه که هر یک اقتضا دارد که علمای آن متصف به تواضع باشند و ریشه تکبر را از قلوب قل کنند. هیچ علمی تکبر نیاورد و با تواضع مخالف نیست. پس از این علت آن که این اشخاص عملشان خلاف علمشان است بیان می‌نماییم. بعدن ما میگه در علمای سایر علوم از قبیل طب و ریاضی و طبیعی و همینطور صاحبان صنعت دقیق مثل برق و مکانیک و غیره آن نیز تکبر فروشی بسیار پیدا می شود. و این تو مقدمه گفتیم هر چیزی غیر از قرب به کمال مطلق رو اگر چیز بدونیم کمال بدونیم اون سبب تکبر میشه. اینا چرا اینجور متکبر میشن؟ چون غیر از قرب یه اعتباری، یه علمی، یه شأنی را کمال توهم کردن و خودشون رو دارنده اون دونستن متکبر. سایر علوم را هرچه باشد چیزی ندانن و به اهل آن با نظر تحقیر نگاه کنن و هر یک گمان کنن که علم آن است که پیش اوست و در ظاهر و قلب به مردم کبریایی کنن با آنکه علم آنها این اقتضا را ندارد. اما غیر اهل علم، بعضی از اهل مناسک و عبادت نیز بسیار به مردم، این دیگه حالا رسید به ما، موضوع ما، غیر اهل علم، بعضی از اهل مناسک و عبادت و متدینین و اینها بسیار به مردم تکبر کنند و آنها را حقیر شمارند و تحقیر کنند. سایر مردم را، حتی علما را، اهل نجات ندانند. هر وقت از علم سخنی پیش آید گویند علم بی عمل چه فایده دارد؟ عمده عمل است و به عملی که خود اشتغال دارند خیلی اهمیت میدن. شاخصه این مرد این طور انسان ها اینه که همواره جوابی در آستین دارن، سوال ندارن، سوالی هم مطرح میکنن جهت اینه که به اون جوابشون برسن. خیلی خطرناکه این نوع بودن. به عملی که خود اشتغال دارن خیلی اهمیت میدن و به همه طبقات از روی کبر و عجب نظر میکنن، با اینکه اگر اهل عبادت حقیقی و اخلاص باشد باید عملش او را اصلاح کند. نماز از منکر و فحشا نهی می نماید و معراج مؤمن است. این 50 سال نمازخوان و مواظب اعمال واجبه و مستحبه به رذیله کبر که الحاد است و عجب که از فحشا و منکر بزرگتر است متصف شده و به شیطان و خلق او نزدیک گردیده. نمازی که از فحشا نهی نکند نگاهدار قلب نباشد، بلکه به واسطه کثرت آن قلب ضایع گردد، نماز نیست. نمازی که وقتی خیلی مواظبت کردی از او تو را به شیطان و خاصه او که کبر است نزدیک کند، نماز نیست. نه آنکه نماز این اقتضا را دارد. اینها کبر حاصل از علم و عمل. و اما آنچه از غیر اینها حاصل شود نیز برگشت کند به رویت یک نحو کمال در خود و غیر را فاقد آن دیدن. مثلا کسی که دارای نسب و حسب است بر فاقد آن تکبر کند گاهی، و کسی که دارای جمال و زیبایی است بر فاقد آن یا طالب آن تکبر نماید. یا مثلا دارای اتباع، اطرافیان و اینا، انصار و قبیله و تلامیز و غیران بر فاقد آن تکبر فروشد. پس روی هم رفته، سبب کبر رویت کمال متوهم است، علت اصلی که، و بهجت به آن و عجب به آن و فاقد دیدن غیر است از آن. حتی صاحبان اخلاق فاسده و اعمال قبیح نیز گاهی به غیر خود کبر کنند، چون آن را که در خود است یک نحوه کمال انگارند. بس باشه. از ریشه همان است که انسان یک توهمی کند پیرامون کمال یا تکامل که عرض شد. این تجربه یا به اصطلاح این کمال که الان هست، اصلاح هم میگیم بهش تکامل، ای از من نیست، به خاطر اون قربی است که به او پیدا کردم. این قرب چرا از من نیست، از من است؟ خوب دقت کن. ها، این قرب رو چگونه حاصل شدنش، چگونه انجام دادنش رو من تعیین کردم، ایجاد کردم یا کشف کردم؟ دینو کشف کردم. حالا این دین از کیست؟ از اوز. تو این وادی معقول بحث کمال هیچ سرنخی وجود نداره که انسان توسط اون سرنخ به این برسه که خب خودم هم یه چیزی هستم تو این وضعیه، یه شأنی دارم. برای همین گفته میشه که اگر این انسان، بحث توفیق و سعادت رو دارم میگم، اگر این انسان تکاملی پیدا کرد از اوست، اگر تکاملی پیدا نکرد از خودش است. یعنی این ماحصل این تکامل که در ذیل او قرار، ماحصل توجه به اوست. ماحصل توجه به او می شود توجه او به من، ثمرش میشه تکامل. تکامل یعنی همون ذیل کمال مطلق. هیچ سر نخی از این که انسان خودش به چیزی رسیده باشه نیست، همه چیز از اوست. اینایی که این طورن میفهمن چرا باید دعا بخونن، چرا باید نماز بخونن، چرا باید مراقب توجهات بیجا باشن، چون تمام اینها ماحصل اون توجهی که من کردم و او من توجه کرده. حالا یه آنی توجه من کم بشه، او توجه نکنه، کمال قطع میشه. یه آنی توجه بیجا به یه امری کنم، او توجه نکنه، کمال قطع میشه. احساس انکسار و احساس نیاز که ضد تکبره، تو اینها وجود داره. تو بقیه اگر اعمال دینی هم هست باش به تکامل نمیرسن، چون با اون اعمال قرب پیدا نمیکنن. جمله آخر رو کنم، برای همینه که میاد تکبر را در ردیف الحاد قرار میده. یعنی ای متکبر، تو در حقیقت ملحد داری میشی، دست بردار از این. این مسیری که تو میری با نمازش از الله دور میشی، با قرآنش از الله دور میشی. چرا؟ چون وادی وادی الحاده. الحاد که حالا فارسیش میگه کافر، حتی خود کافرم عربیه، کسی که کفر میورزه به معنای کسی نیستش که خدا رو قبول نداره. ببین این که میگن در عوام کافر اون کسی است که میگه خدا نیست، نه اینطور نیست. من یه مثال بگم، الله که از اسلام نیومده که، الله همیشه بوده، حتی اون اسم بت بزرگشون رو گذاشته بودن الله. حالا جالبه، اسم پدر حضرت ختم مرتبه چیه؟ عبدالله. حالا پدر حضرت ختم مرتبه مگه الله میشه؟ الله همیشه بوده. کافر به کی میگفتن؟ کافر به اون کسی میگفتن که از یه جایی الحاد میورزیده. کفره یعنی همین، یعنی یه جایی بعد میگفته گوش نمیکنم، به این میگن کافر. حالا اینکه گوش نمیکنم اگه اذیت هم کرد میشه کافر حربی. این نیست که تو عوام میگن کافر اون کسی است که خدا رو قبول نه، همه خدا رو قبول دارن، همه میدونن خدا اومدن. کافر به اون کسی که کلا میگه من نفهمیدم خدا هست نیست، اون جاهله. کافر اون کسی است که میداند او هست، از یه جایی به بعد کفره میورزه، یعنی میگه که دیگه نمیخوام. اوش میگه کافر، الحاد داره، ملحد میشه. میگه متکبر اگر از این وادی بر نگرده ملحد میشه. یعنی چی؟ یعنی متکبرین اینجوری هن. یه جایی از دین رو از یه جایی به بعد میگن نمیخوام، انجام نمیدم، فلان نمیکنم. یه مراقب باش. این ما حاصل این است که الله به تو توجه نمی کنه و تو ملحد میشی. چرا توجه نمی کنه؟ چون از یه جایی بعد تو به الله توجه نکردی، به اون کمالات وهمیت توجه کردی، فکر کردی یک چیزی داری یا یک چیزی هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.